موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
ما در حال موعظه مجموعه پیغام‌هایی درباره روح القدس هستیم. این موضوع مدت هاست بر دلم سنگینی می کنه. چون شاهدم که چگونه این روزها به نام کلیسای شاخه انجیلی به روح القدس بی‌حرمتی میشه. جنبش کاریزماتیک پرچم داره سوء استفاده از روح القدسه. این جماعت روح القدس رو محسوم میکنن. به روح القدس توهین میکنن و حتی به روح القدس کفر میگن. این روزها کوهی از توهین و سوء استفاده رو افسار گسیخته و بی‌امان بر روح القدس روا می‌دارند. در ابتدای این مجموعه پیغام‌ها اشاره کردم که آن گناه نابخشودنی که عیسی مسیح در انجیل متی از اون نام می‌برد اینه که کسی کارهای روح القدس رو به شیطان نسبت بده. به نظرم امروز برعکس این گناه رو شاهد هستیم. امروز کارهای شیطان رو به روح القدس نسبت میدن. امروز این گناه در دنیای ما بسیار شایع و دامنه داره و این سوء استفاده ها از روح القدس رو همه ما به صراحت به چشم میبینیم. این روزها درباره روح القدس هرچه دلشون میخواد به زبون میارن. در این دوره و زمونه برای قدرت و نفوذ داشتن بر مردم هرچه دلشو میخواد به روح القدس نسبت میدن و برای بی‌حرمتی به روح القدس حتی مرزی نمیشناسن. این روزها به شخصیت خدای پدر حمله میشه. یک الهیاتی رواج یافته به نام خداشناسی با پایان باز. این الهیات در اصل معتقده که خدا دانای مطلق نیست و از همه چیز آگاه نیست و از آینده باخبر نیست. این حمله الهیاتی به شخصیت خداست. به خدای پسر نیز حمله میشه. یکی از حمله هایی که این روزا سر زبان هاست چشمنداز تازه به الهیات پولس نام داره. باورمندان این چشمنداز مرگ و کفاره واقعی عیسی مسیح بر صلیب رو انکار می کنن. بنابراین از سوی باورمندان خداشناسی با پایان باز به ذات خدا حمله میشه، از سوی چشمنداز تازه به الهیات پولس به ذات و جوهر کار مسیح بر صلیب حمله میشه، به آموزه کفاره و عادل شمردگی حمله میشه، به این آموزه که عدالت مسیح به حساب ما گذاشته میشه حمله میشه. این حمله های الهیاتی به خدای پدر و خدای پسر همواره از درون کلیسا برخواسته. حمله به روح القدس نیست. با اینکه حمله به یک الهیات و یک آموزه است، خودش رو به صورت حمله الهیاتی و آموزه‌ای نشون نمیده. این حمله های بی‌امان به روح القدس خودشون رو با شناسنامه یک الهیات مشخص معرفی نمی کنن. بلکه خودشون رو زیر پرچم تجربه جای میدن و بیوقفه و مداوم هر تجربه‌ای رو به گردن روح القدس میاندازن. با این حال چقدر فاجعه و چقدر مصیبت باره که جنبش کاریزماتیک در اصل به خدا حمله میکنه. به خدا که یک زاد در سه شخصیت حمله میکنه. این جنبش هویت واقعی روح القدس رو انکار میکنه. کار پرشکوه و راستین روح القدس رو انکار میکنه و یک خدای کاذب رو به جای روح القدس معرفی میکنه. جنبش کاریزماتیک یک خدای کاذب رو به جای روح القدس معرفی میکنه که اصلاً روح القدس نیست، بلکه خدایی است ساخته و پرداخته ذهن مردم در کلیسای این زمونه. این خدای ساختگی یک گوساله طلایی است، یک معرفی اشتباه و نادرست از روح القدس که خودش خداست. جنبش کاریزماتیک هر طور که دلش میخواد حقیقت رو درباره روح القدس نادیده میگیره و بی ملاحظه و بی پروا به خودش اجازه میده یک بت رو در خانه خدا جای بده و به نام روح القدس به روح القدس کف بگه. از دست گلهای فراوانی که این جنبش به آب میده اونقدر نمونه فراوانه که نمیدونم به کدوم یک بپردازم. یک کتاب تازه چاپ شده که این روزها جزو فهرست کتابای پرفروشه و روزنامه نیویورک تایمز اون رو در صدر جدول خودش قرار داده. این کتاب که محصول دنیای مسیحیت این روزگاره، نامش از این قرار می باشه: پردیس واقعیست. گویا این کتاب ماجرای یک بچه 4 ساله رو روایت می کنه که در طول جراحی آپاندیس به آسمان میره. این بچه 4 ساله به آسمان میره و بر می گرده. شما با خودتون فکر می کنید اصلا مگر کسی هم پیدا میشه که حاضر بشه یک چنین کتابی رو بخره؟ اما خبر ندارید که در 9 ماه اول انتشارش 5 میلیون نسخه از این کتاب فروخته شد. مردم 5 میلیون نسخه از کتابی رو میخرن که در اون یک بچه 4 ساله در طول جراحی آپاندیس تعریف میکنه که در آسمان چه دیده. این بچه میگوید پدر آسمانی رو دیده که مانند فرشته جبرائیل بال داشته. این بچه عیسی مسیح رو میبینه که چشمای آبی داشته و قد او کوتاه‌تر از جبرائیل بوده، اما نه به بلندی قد میکائیل. هرچند قد عیسی بلند نیست، ولی قدرتمندتر از بقیه اون فرشتگانه و سوار بر اسب رنگین کمانه که فقط خودش میتونه اون رو بتازونه. این بچه روح القدس رو هم میبینه. روح القدس یک مه شفاف و آبی رنگه که در آسمان شناور میباشه و به سمت کره زمین قدرت و نیرو پخش میکنه. 5 میلیون نسخه از این کتاب در 9 ماه به فروش میرسه. یعنی آیا این کتاب باید منبع دیدگاه و شناخت ما به روح القدس و خدای پسر و خدای پدر و آسمان و پردیس باشه؟ آیا یک حقوق بازی و یک کلاهبرداری باید منبع دیدگاه و شناخت ما باشه؟ آیا باید به خیال پردازی های یک بچه 4 ساله گوش بدیم که همه این چیزها رو قطعا از پدر و مادرش یاد گرفته؟ از قرار معلوم روح القدس به یک اسباب بازی تبدیل شده که هر کاری دلتون میخواد با او میکنید. او به هر چیزی که شما دلتون میخواد تبدیل میشه. روح القدس به هر شکلی که شما دلتون میخواد در میاد. به هر چیزی که برای شما راحته، به هر چیزی که شما به اون علاقه دارید. شما میتونید برای رسیدن به اهداف خودتون و کلاه گذاشتن سر مردم و فریب دادن مردم هر کاری رو گردن روح القدس بیاندازید. این کفر و این اهانت به روح القدسه. ما در پیغامهای قبلی در این باره صحبت کردیم. این کجروی‌های جدی و تعالیم غلط درباره روح القدس و این تجربه‌های سبک‌سرانه و معرفی غلط و نادرست روح القدس نه فقط شایسته و برازنده ایماندار راستی نیست، بلکه خلاف کلام کتاب مقدسه. اگه روح القدس رو به اشتباه معرفی بکنیم یا اگه حقیقت رو درباره او بیان نکنیم، در هر صورت به روح القدس بی‌حرمتی می‌کنیم. حالان که روح القدس شایسته همه حرمت و ستایش و جلاله. در این مجموعه پیغام‌ها تلاش ما این بوده که درباره شخص روح القدس و خدمت او به دیدگاه روشن و شفافی برسیم تا بتونیم او رو در روح و راستی بپرستیم. متن مورد نظر ما در این پیغام ها رساله رومیان فصل 8 می باشه. من از نظرها و تشویقهای شما درباره این مجموعه موعظه ها بسیار تشویق و دلگرم می شم. بسیاری از شما به ما گفتید که این پیغام ها باعث برکت شما شدن و شما با شنیدن این موعظه ها دیدگاهتون به روح القدس عوض شده و به شکل دیگری و با دیدگاه تازه‌ای روح القدس رو می‌پرستید، که همانا چنین پرستشی است که در زندگی ما ایمانداران نقش مهم و اساسی داره. حالا بریم سراغ رساله رومیان فصل 8. کتاب رومیان درباره انجیل. در اصل 5 فصل نخست اون از انجیل میگه. 2 فصل اول درباره نیاز به انجیل و گناهکار بودن انسان صحبت میکنه و از فصل 3 آیه 21 تا پایان فصل 5 آیه 21 صحبت درباره نجات و رستگاری در عیسی مسیح است که به موزل گناهکار بودن انسان رسیدگی میکنه. بنابراین کتاب رومیان درباره انجیل. فصل اول از آیه 1 تا 17 انجیل خدا رو معرفی میکنه. بعد به گناهکار بودن انسان و سپس به راه چاره میرسیم که همانا مرگ و قربانی بی نظیر عیسی مسیح و رستاخیز او میباشه. به این شکل وقتی به پایان فصل 5 میرسیم، دیگه از این واقعیت به خوبی باخبریم که نجات محض فیض و از طریق ایمان به عیسی مسیح است، نه به وسیله اعمال. این حقیقتی است بسیار واضح و روشن. در این فصل ها با راه نجات و رستگاری آشنا میشیم. وقتی به فصل 6 میرسیم با برکت های انجیل آشنا میشیم که تا فصل 8 آیه 39 ادامه داره. پس فصل 6 و 7 و 8 درباره برکت‌های انجیل. به طور کلی میتوان گفت که فصل‌های 6 و 7 توصیفگر موقعیت قبلی شماست. شما دیگه در اون موقعیت قبلی نیستید که این خودش یک برکت و مزیته. شما دیگه زیر شریعت نیستید. شما دیگه غلام و برده گناه نیستید. شما دیگه زیر لعنت نیستید. شما دیگه مرده نیستید. شما زنده شدید. شما دیگه قربانی جسمتون نیستید. پس فصل‌های 6 و 7 توصیفگر موقعیتی است که شما دیگه در اون قرار ندارید، که قطعاً موقعیتی مثبت و خوشاینده. آزادی از شریعت، آزادی از گناه، آزادی از مجازات گناه، آزادی از مرگ. حالا وقتی به فصل 8 میرسیم با کار تقدیسگر روح القدس آشنا میشیم که موضوع و درون مایه این فصله. آنچه رومیان فصل 8 توصیف میکنه بیانگر کاری است که روح القدس در ما، برای ما و با ما انجام میده. فصل 8 یک نقطه شروع است که ما رو به سایر آیات عهد جدید که با موضوع فصل 8 هم راستا میباشند هدایت میکنه. البته ما به همه این آیات هم راستا نمیپردازیم. من سعی می کنم فقط به بررسی همین فصل 8 محدود باشم. به هر حال ناگفته نمونه که عظمت و گستره حقایقی که این فصل درباره روح القدس بیان می کنه در آیات دیگر عهد جدید نیز به طور مشخص به چشم میاد. بنابراین حالا که قرار برکت‌های نجات رو بررسی بکنیم، کار روح القدس نیز برای ما واقعاً روشن و شفاف خواهد شد. پدر آسمانی نجات ما رو برنامه ریزی می‌کنه. خدای پسر این نجات رو حاصل می‌کنه و روح القدس برکت‌های این نجات رو در زندگی ما جاری می‌سازه. پدر آسمانی این نجات رو برنامه‌ریزی و آغاز می‌کنه. خدای پسر این نجات رو تحقق می‌بخشه و روح القدس برکت این نجات رو در زندگی ما کارآمد می‌سازه. پدر ما رو برمی‌گزینه، پسر ما رو نجات میده، روح القدس ما رو تقدیس می‌کنه. برگزیدن کار پدر است، عادل شمردن کار پسر است، تقدیس کردن کار روح القدس است. خدای تثلیث در این نجات شگفت انگیز عمل میکنه. وقتی به رساله رومیان فصل 8 میرسیم، با کار روح القدس در زندگی ایمانداران آشنا میشیم که همان تقدیس نمودن ایماندارانه. ما از فیض به جلال میرسیم. ما دیگه محکوم نیستیم. این رو آیه 1 میفرماید. ما دیگه محکوم به مرگ نیستیم، زیرا این شریعته که ما رو محکوم به مرگ میکنه. ما از شریعت و گناه و مرگ آزاد شدیم. ما صاحب حیات تازه هستیم. ما خلقت تازه هستیم. ما تولد دوباره داریم. چنانکه روح القدس ما رو از فیض به جلال میبره، ما خدمت پیوسته و پرقدرت روح القدس رو در زندگی خودمون تجربه میکنیم. درک این موضوع بسیار مهم و حیاتی است، چون این زندگی ماست. درک صحیح از خدمت روح القدس لازمه پرستش صحیح روح خداست، به خاطر همه کارهایی که همین الان در زندگی ما انجام میده. تا درک نکنید روح القدس در زندگی شما چه کاری انجام میده و چرا او این چنین شایسته عبادت و پرستشه، نمیتونید روح القدس رو به درستی و چنان که شایسته اوست بپرستید. اکنون به سراغ رساله رومیان فصل 8 اومدیم. به گفته آیه 2 و 3 روح القدس ما را از گناه و مرگ آزاد می‌کنه. به گفته آیه 4 او به ما توانایی می‌بخشه تا شریعت رو به جای بیاریم. این آیه حرفش درباره به جای آوردن شریعت، نه آزاد شدن از لعنت شریعت. به گفته آیات 5 تا 11 روح القدس ذات ما رو عوض می‌کنه. در آیات 12 و 13 او پیوسته ما رو قوت می‌بخشه تا در پاکی و راستی و عدالت زندگی بکنیم. به فرموده آیات 14 تا 16 روح القدس فرزند خواندگی ما رو در خانواده الهی تایید می‌کنه. اکنون به آیه 17 می‌رسیم که آخرین خدمت مشخص روح القدس در این فصل می‌باشه. روح القدس جلال ابدی و آینده ما رو تضمین میکنه و آن رو امن و امان نگه میداره. البته که این در نهایت هدیه خداست. هدیه رستگاری و نجاتی که هرگز از دست نمیره و باطل نمیشه. ما تضمین جلال ابدی رو در دست داریم. این بهترین بخش نجات ماست. چون این نجات چه نجاتی می بود اگه که ممکن بود از اون محروم بشیم. من این رو بارها گفتم که اگه ما می تونستیم از نجات محروم بشیم، حتما که محروم می شدیم. اگه نجات ما به هر طریقی به ما بستگی می داشت، حتما که نجاتمون رو از دست می دادیم، چون هیچ یک از ما کاری از دستمون بر نمیاد که بتونیم با شایستگی و لیاقت خودمون نجاتی رو که از جانب خداست تضمین بکنیم و اون رو امن و امان نگه بداریم. پس تنها امید ما برای جلال ابدی که آخرین بخش و فصل آخر نجات ماست این میباشه که همون خدایی جلال ابدی ما رو تضمین بکنه که ما رو برگزید و ما رو به نجات خون و ما رو عادل شمرد و یک روز ما رو جلال خواهد داد. این روح القدسه که همزمان که ما رو تقدیس میکنه نجات ابدی ما و جلال ابدی ما رو نیز امنیت میبخشه. پس میتونیم اینطور بگیم که دو کار روح القدس تقدیس کردن و تضمین نمودنه. تا آیه 13 میتوان گفت که حرف بر سر تقدیس شدن ما به دست روح القدسه. در ابتدای آیه 14 ما در خانواده الهی به فرزند خواندگی پذیرفته میشیم که رابطه پدر و فرزندی قطعی و همیشگی خواهد بود. اینجاست که میتونیم از کار روح القدس نام ببریم که ضمانت بخشیدن به ماست. رفته رفته و روزافزون روح القدس ما رو به آن معیار ثابت راستی و عدالت تبدیل میکنه که همانا عیسی مسیح میباشه، آن یگانه سرمشق و نمونه کامل ما. روح القدس ابدیت ما رو امنیت میبخشه و نجات ما رو حفظ میکنه. منظور رساله افسوسیان فصل 1 آیه 13 همینه که میفرماید روح القدس ما رو مهر میکنه. این مهر نمیتونه شکسته بشه. ما مهر روح القدس رو داریم. ما بیانه روح رو داریم. ما تضمین روح القدس رو داریم. به فرموده رساله رومیان فصل 8 آیه 23 ما نوبر روح رو داریم. به این معنی که خدا الان به ما نوبر محصول رو داده که کل آن محصول در جلال ابدی در انتظارمونه. این است تضمین جلال آینده ما. بنابراین روح القدس این دو کار رو در ما انجام میده. او ما رو تقدیس میکنه، یعنی ما رو شبیه عیسی مسیح میگردونه که نمونه و سرمشق ماست. عیسی مسیح 33 سال در این دنیا زندگی کرد تا نمونه ای باشه که ما بدونیم تقدیس شدن چگونه است. تا ما نیز به قدرت روح القدس در پی اون باشیم تا با سرمشق از آن نمونه کامل به شباهت او در بیاییم. از این رو روح القدس در کار تا ما را شبیه مسیح بگردونه. البته این شباهت فقط زمانی به کمال میرسه که ما عیسی مسیح رو رو در رو ببینیم. اما در حال حاضر روح القدس جلال آینده ما رو تضمین و امنیت میبخشه. حالا هر کسی که به شما میگه شما میتونید نجات خودتون رو از دست بدید، اصلاً آموزه نجات رو درک نکرده. هر کسی که به شما میگه شما میتونید پس از اون که نجات پیدا کردید، نجات خودتون رو از دست بدید، اصلاً آموزه نجات رو نفهمیده. نجات هدیه خداست، پیش از بنای عالم. هر کسی رو که خدا بر می‌گزینه جلال نیز خواهد داد، زیرا آنانی را که خدا از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 6 می‌فرماید هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود و از آن چه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم، بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم. ما مدیون روح القدس مبارک هستیم که به ما تولد تازه و حیات میبخشه و ما را تقدیس میکنه و ابدیت ما را امنیت میبخشه تا روزی که خودش ما را تبدیل و دگرگون بکنه. ما به قدرت همون روح القدس که به ما تولد دوباره میبخشه و ما را نجات میده از مردگان قیام خواهیم کرد تا به ابدیت داخل بشیم. این کاریست که آن را پدر آسمانی تدبیر میکنه و خدای پسر آن را عملی میسازه و روح القدس برکتهای اون رو در زندگی ما جاری میکنه. اکنون به رساله رومیان فصل 8 و آیه 17 و ادامه آیات میپردازیم. ما به این بخش از خدمت روح القدس رسیدیم که ابدیت ما رو تضمین میکنه و اون رو امنیت میبخشه. به این دلیل میتونیم اطمینان داشته و خاطر جمع باشیم که به جلال ابدی خواهیم رسید. آیه 17 میفرماید و هرگاه فرزندانیم وارثانم هستیم، یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح. اگه شریک مصیبت‌های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. در این آخرین عبارت پولس از جلال ابدی خبر میده. زیرا یقین میدانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. زیرا که انتظار خلقت منتظر ظهور پسران خدا می باشه. زیرا خلقت مطیع بطالت شد، نه به اراده خود بلکه به خاطر او که آن را مطیع گردانید، در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شود. زیرا می دانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهن می باشند. و نه این فقط، بلکه ما نیز که نوبر روح را یافته ایم در خود آه می کشیم در انتظار پسرخواندگی، یعنی خلاصی جسم خود. زیرا که به امید نجات یافتیم، اما چون امید دیده شد دیگر امید نیست، زیرا آنچه کسی بیند چرا دیگر در امید آن باشد؟ اما اگر امید چیزی را داریم که نمی بینیم، با صبر انتظار آن می کشیم و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می کند، زیرا که آنچه دعا کنیم به طوری که می باید نمی دانیم، اما خود روح بر ما شفاعت می کند به ناله هایی که نمی شود بیان کرد و او که تفحص کننده دل هاست فکر روح را می داند، زیرا که او برای مقدسان بر حسب اراده خدا شفاعت می کند. همه این حقایق درباره جلال آینده است که صحبت درباره اون از آخرین عبارت آیه 17 شروع میشه که میفرماید ما در جلال عیسی مسیح شریک میشیم. آیه 18 از جلالی که در ما ظاهر خواهد شد میگوید. آیه 19 از ظهور پسران خدا در جلال سخن میگه. آیه 21 در انتهای آیه به آزادی جلال فرزندان خدا اشاره میکنه. آیه 23 با این نوید تموم میشه که ما منتظر رهایی بدنهامون هستیم. آیه 24 و 25 از امید ما برای جلال که مشتاقانه در انتظارش هستیم سخن میگه. پس اکنون با این خدمت روح القدس آشنا میشیم که جلال آینده ما رو تضمین میکنه. آیه 23 خاطر نشان میکنه که ما هدیه روح القدس رو داریم که پیش پرداخت آن جلال آینده است. ما در آیه 26 و 27 یاد میگیریم که روح القدس برای ما شفاعت میکنه. این شفاعت نمودن جنبه دیگری از کار روح القدس برای امنیت بخشیدن به ابدیت ما. روح القدس پیوسته برای ما شفاعت میکنه. وقتی آیات نامبرده رو میخونید با واژه‌ای روبرو میشید که توجه شما رو به خودش جلب میکنه. این واژه ناله میباشه. در این آیات نالیدن و ناله کردن بسیار به چشم میاد. در آیه 19 خلقت ناله میکنه. البته آیه 19 انتظار خلقت ترجمه شده. اما نسخه های دیگری وجود دارند که این عبارت رو ناله کردن خلقت ترجمه کردن. سپس در آیه 23 میخونیم که ما نیز که نوبر روح را داریم آه میکشیم و ناله میکنیم. آیه 26 از ناله کردن روح القدس میگوید. این آیه ها نشون میدن که خلقت و ما و روح القدس تا رسیدن به جلال آینده یک غم و درد و آه و ناله مشترک داریم. این کل نکته آیات یاد شده است. روح القدس که بیانه جلال آینده ماست در ما زندگی میکنه و خودش ما رو به اون جلال آینده میبره. این خدمت روح القدسه. هدیه‌ای بزرگتر از این وجود نداره. قبلاً هم گفتم که نجات ما چه ارزشی می داشت اگه که ممکن بود اون رو از دست بدیم. اگه نجات از دست دادنی بود حتماً اون رو از دست می دادیم، چون در خودمون قدرتی نداریم که نجاتمون رو به هیچ شکل و طریقی حفظ بکنیم. پس در آیات 19 تا 22 شاهد ناله کردن خلقت هستیم. در آیات 23 تا 25 ایمانداران ناله می کنند و به گفته آیات 26 و 27 روح القدس ناله می کنه. همه این ناله ها از واقعیتی ناتمام خبر می دن. تمامی خلقت این ناتمامی رو احساس می کنند. ایمانداران این ناتمام بودن رو احساس می کنند. حتی روح القدس مبارک این ناتمامی رو تجربه میکنه. این یک حقیقت شگفت انگیزیه. الان به ناله خلقت بپردازیم. آیه 19 میفرماید زیرا که انتظار خلقت منتظر ظهور پسران خدا میباشه. خلقت در آیه 19 ناله میکنه. آیه 20 از خلقت نام میبره. آیه 21 از خلقت نام میبره. آیه 22 از خلقت نام میبره. در این 4 آیه خلقت فاعله. خلقت ناله میکنه. اما منظور چیه؟ از چه نظر و به چه معنا خلقت ناله میکنه؟ به نظرم خوانندگان یهودی این آیات منظور رو درک میکردن. این ناله، ناله انتظاره. ناله برای یک اتفاق ناتمام. این ناله کردن نتیجه یک چش انتظاری است برای اینکه روز موعود فرا برسه. قطعاً یهودیان متوجه بودند که این آیات از دو زمان در تاریخ رستگاری بشر خبر میده. زمان حال و زمان آینده. موضوع خیلی ساده است. یک زمان حال وجود داره و یک زمان آینده. زمان حال عصر گناه و رنج و زوال و فساد و سقوط و گناه است. زمان آینده عصر آسمان جدید و زمین جدید و عدالت و پاکی و قدوسیت و فضیلت و جلاله که در آن خبری از مرگ و زوال و بیماری نخواهد بود. کتاب اشعیا فصل 65 و آیه 17 می‌فرماید من آسمانی جدید و زمینی جدید خواهم آفرید. هر کسی که با کلام خدا آشنا می‌باشه و منتظر تحقق این وعده از راه برسه، آه و ناله دنیایی رو که در اون زندگی می‌کنیم درک می‌کنه. حتی طبیعت نیز ناله می‌کنه. در اینجا گویا طبیعت جان میگیره و ناله میکنه. آیه 19: زیرا که انتظار خلقت منتظر ظهور پسران خدا میباشه. اما وقتی درباره خلقت صحبت میکنیم، منظور چیست که میگیم خلقت ناله میکنه؟ تا آیه 22 میخونیم که خلقت ناله میکنه. ولی کدوم عضو خلقت ناله میکنه؟ آیا فرشتگان که مخلوقان؟ خیر، فرشتگان ناله نمی کنند. فرشتگان مقدس ناله نمی کنند چون قرار نیست دنیا برای اونها بهتر بشه. فرشتگان مقدس همین حالا دور تخت خدا حضور دارن و در کمال ابدی و قدوسیت ابدی به سر می برن. فرشتگان تسلیم فساد دنیا نیستند. اونا هرگز تسلیم فساد و تباهی نبودند. از این رو فرشتگان چشم انتظار و امیدوار آینده نیستند، چون شرایط اونها از اینی که هست بهتر نخواهد شد. اما دیوها و ارواح پلید چطور؟ آیا منظور پولس فرشتگانی هستند که سقوط کردند و به دیوها تبدیل شدند؟ خیر، دیوها و ارواح پلید برای امید آزادی ناله نمی کنند، چون هیچ گونه آزادی و نجات و رستگاری و آمرزشی در انتظارشون نیست. برای دیوها آینده بهتری وجود نداره. فقط دریاچه آتش در انتظار اونهاست. بسیار خوب، شاید پولس درباره ایمانداران صحبت میکنه. خیر، او درباره ایمانداران صحبت نمیکنه، چون پولس ایمانداران رو به طور مشخص از خلقت جدا میکنه. به آیه 19 توجه بکنید که خلقت در انتظار ظهور پسران خدا میباشه. پس خلقت از پسران خدا جدا میباشه. آیه 23: آرزوی خلقت اینه که از اسارت فساد خلاص بشه و در آزادی جلال فرزندان خدا شریک باشه. بنابراین خلقت که آه و ناله میکنه و منتظر و مشتاق و چشم انتظاره، از ایمانداران جدا میباشه. پس شاید این خلقت که آه میکشه شامل غیر ایمانداران باشه. آیا اینطور نیست؟ خیر، چون غیر ایمانداران امیدشون عیسی مسیح نیست. اونها به جلال یافتن امیدوار نیستن. غیر ایمانداران به آیندهی بهتر در آسمان امیدوار و چشم انتظار نیستن. آنها از این آینده نه اطلاعی دارند و نه اشتیاقی. علاوه بر این، اگه به آیه 20 دقت بکنید، میبینید که خلقت به اراده خودش مطیع بطالت نشد. پس این آیه نمیتونه توصیف غیر ایمانداران باشه، چرا که غیر ایمانداران گناهکارانی مایل و راغب هستند و به خواست و اراده خودشون گناه میکنن. اونها با رضایت کامل فساد و تباهی درونشون رو پرورش میدن. پس خلاصه کلام اینه که خلقتی که ناله میکنه یک مخلوق هوشمند نیست. تنها خلقتی که باقی میمونه خلقت غیر هوشمنده، چه جاندار چه بی جان. وقتی این متن از خلقت نام میبره، منظورش آسمان مادی و زمین مادی است به همراه هر چه که در اونهاست. یعنی آسمان به همراه همه اجرام آسمانی و زمین و آبها و خشکیها و گلها و گیاهان و حیوانات و حشرات و ماهیان و نهرها و رودخانه ها و خلاصه هر چه در آسمان و زمینه، جاندار و بی جان، هر مخلوق غیر هوشمند. در این آیات نامبرده به این خلقت جاندار و بیجان در قالب ادبی جان بخشیده شده و شخصیت انسان به خود گرفته تا به زبان شعر بتونه آه و ناله سر بده. یک نمونه از این ساختار و آرایه ادبی جان بخشیدن به اشیا در کتاب اشعیا فصل 35 و آیه 1 میخونیم. بیابان و زمین خشک شادمان خواهد شد. چگونه ممکنه بیابان و زمین خشک آگاه و هوشیار و صاحب حس باشن؟ این آرایه ادبی تشخیص یا جان بخشیدن به اشیاست، به این معنا که صفتها یا رفتارهای انسانی رو به اشیا یا غیر جانداران نسبت میدن. اشعیا فصل 55 و آیه 12 یک نمونه عالی و زیبای دیگه از این آرایه است که همه با اون آشنا هستیم. کوها در حضور شما به شادی ترنم خواهند نمود و جمعی درختان صحرا دستک خواهند زد. اگه یک روز ادعا بکنید که میشنوید کوها آواز میخونن و درختان دست میزنن، شک نکنید که شما رو روانه تیمارستان میکنن. پس همه اینها یک آرایه و سبک ادبی میباشن. این خلقت غیر هوشمند و جاندار و بی جان و سنگ ها و حیوانات همگی بی صبرانه منتظر و مشتاق و چشم انتظارند. این است معنی ناله کردن خلقت. این منتظر بودن در زبان یونانی فعلی است که بر یک بیتابی و چشم انتظاری شدید دلالت داره. به این معنا که وقتی از فاصله دور منتظر اومدن کسی یا رسیدن چیزی هستید، روی نوک پا بایستید و بیوقفه سرک بکشید و با چشم انتظاری بیتاب دیدن چیزی یا کسی باشید که بی صبرانه منتظرش هستید. این آیات از یک چنین انتظاری سخن میگن. انگار خلقت روی نوک پا ایستاده و بی صبرانه منتظر دیدن کسیه. اما خلقت منتظر دیدن چه کسی است؟ خلقت منتظر ظهور پسران خداست، منتظر برداشته شدن حجاب از پسران خداست، یعنی زمانی که ما جلال پیدا می کنیم. این جلال یافتن در پایان تاریخ بشر، در پایان سلطنت هزار ساله مسیح روی می ده. زمانی که آسمان جدید و زمین جدید آفریده میشه، خلقت منتظر اون زمانه. آیه 21 از آزادی جلال فرزندان خدا نام میبره. وقتی کل فرزندان خدا جلال میابند، خلقت نیز از این جلال یافتن برکت خواهد گرفت، چرا که آسمانی جدید و زمینی جدید آفریده میشه. از این رو تمامی خلقت نوک پا ایستاده و بی صبرانه چشم انتظار ظهور پسران خدا می باشه. عجب جمله حیرت آوری. کل کیهان، کل مخلوقات جاندار و بی جان نوک پا ایستادن و منتظرن چشمشون روشن بشه به جلال فرزندان خدا. کل خلقت منتظر حجاب برداشتن و مکشوف شدن پسران خدا در جلال کامله. عاقبت این روز فرا خواهد رسید. کتاب دانیال فصل 12 آیه 3 می‌فرماید مثل روشنایی ستارگان خواهند درخشید. انجیل متی فصل 13 آیه 43 می‌فرماید مثل آفتاب درخشان خواهند شد. آن جلال جلالی درخشان خواهد بود. کل خلقت منتظر این رویداده. بی صبرانه چشم انتظار این روزه. اما چرا خلقت منتظره؟ آیه 20 می‌فرماید چون خلقت تسلیم بطالت شد. خلقت تسلیم بیهودگی و بطالت شد. این واژه در زبان یونانی ماتئوتس میباشه که به این معنیه بی هدفی، پوچی، بی فایدگی، بیهودگی، ناتوانی در رسیدن به هدف، ناتوانی در دستیافتن به مقصود. یعنی نمیتونیم اون چیزی باشیم که دلمون میخواد. کل خلقت در ابتدا نیکو بود، مگه نه؟ وقتی خدا در کتاب پیدایش فصل 1 دنیا رو میآفرینه، همه چیز نیکوست. خدا هر چه آفریده بود دید و همه چیز نیکو بود. در واقع پیدایش فصل 1 آیه 31 می‌فرماید خدا هر چه آفریده بود دید و همانا بسیار نیکو بود. اما خلقت تسلیم بطالت و بیهودگی شد و دیگه نمیتونه به هدفش برسه. دیگه خلقت اون چیزی که باید باشه و آن چیزی که میتونست باشه نیست. در عبارت مطیع بطالت شد در آیه 20 فعلی که به کار رفته زمان گذشته است. یعنی در یک مقطعی از زمان یک رویداد مشخصی در تاریخ گذشته روی داد که طی اون خلقتی که هدفمند و کامل بود بی هدف و بیهوده گشت. خلقت تسلیم زوال و فساد و ناکامی و درماندگی و ویرانی و مرگ شد. حالا آیا میتونیم خلقت رو مقصر بدونیم؟ آیا به اصطلاح در چرخه تکامل اشتباهی پیش اومد؟ چه اتفاقی روی داد؟ به آیه 20 برمیگردیم که میفرماید خلقت مطیع بطالت شد، نه به اراده خود. پس تقصیر خلقت نیست. الان خلقت تسلیم بی هدفی و زواله و دیگه نمیتونه پرشکوه و پرابهت باشه و هدف اصلی و اولیه ای رو که برای اون آفریده شد به انجام برسونه. اما هرچه که هست تقصیر خود خلقت نیست. خلقت یک قربانی ناخواسته است. یک نفر دیگه خلقت رو تسلیم بطالت نمود. آن یک نفر چه کسی است؟ نه به اراده خود، بلکه به خاطر او که آن را مطیع گردانید. او کیست؟ او خداست. خدا خلقت را تسلیم بطالت و بیهودگی نمود. خدا به فرموده کتاب پیدایش فصل 3 آیات 17 و 18 و 19 خلقت را لعنت کرد. اما چرا؟ به خاطر گناه آدم و حوا. وقتی آدم و حوا گناه کردند، بر سر اونها مصیبت اومد. مصیبتی مرگبار. مصیبتی چنان همگیر که هیچ بشری که روی کره زمین قدم میگذاره نمیتونه از اون مصیبت راه فراری داشته باشه. این بلا و مصیبت چنان واگیر داره که کسی نمیتونه از اون در امان بمونه. فرض بکنید در دوران قرون وسطا هستید و در شهری زندگی میکنید که بیماری واگیردار طاعون سیاه شیوع پیدا کرد. این طاعون کل محیط زندگی رو آلوده کرده. این بلا فقط به کسی که به اون مبتلا و در خانه در بستر مرگ خوابیده محدود نیست. این بلا، این طاعون مرگ در کل خانه پخشه. نه فقط کل خانه، بلکه در خیابان به خیابان و در گوشه و کنار شهر و حومه شهر پخشه. هیچ راه فراری وجود نداره، چون کل محیط به این طاعون آلوده است. آدم نیز، زمانی که گناه کرد، کل دنیا گرفتار بلای گناه شد و این بلای خانمانسوز تا امروز ادامه داره. فساد و پوسیدگی، مصیبت‌ها و فاجعه‌ها، آلودگی‌ها، اختلال‌ها، زوال و تحلیل رفتن بدن‌ها، همه اینها نتیجه یک اتفاق در چرخه تکامل نیستند که مثلا در فرایند تکامل یه ناهنجاری به وجود اومده باشه یا چند جهش بد و نامطلوب چنین پیامدی داشته باشه. چون باورمندان فرضی تکامل معتقدند که قرار همه چیز بهتر بشه. اما حالا دنیا به این شکل کنونی است چون خدا کل خلقت رو لعنت کرد. خدا دنیا رو لعنت کرد. از این رو انسان در لحظه لحظه عمرش با واقعیت‌های مرگبار و ویرانگر و فاسد کننده گناه روبروست. کتاب اشعیا فصل 24 آیه 6 می‌فرماید لعنت جهان را فانی کرده است. ارمیا فصل 12 و آیه 4 می‌فرماید زمین ماتم خواهد نمود. سرنوشت طبیعت به سرنوشت انسان گره خورده. از آنجا که انسان گناه کرد و در فساد و تباهی سقوط کرد، محیط زندگی انسان نیز بنده و اسیر فساد و تباهی گشت. به آیه 21 در رساله رومیان فصل 8 دقت بکنید. خود خلقت نیز اسیر فساده. ارتباط نزدیکی وجود داره میان گناه انسان و تباهی و زوالی که کل عالم هستی تسلیم اونه. از دست فعالان حفظ محیط زیست هم کاری ساخته نیست. اونا نمیتونن برای این کره زمین کاری بکنن و این تخریب و فساد رو کاهش بدن. این فعالان هر قدرم برای حفظ محیط زیست زحمت بکشن و عرق بریزن فایده‌ای نداره. از انرژی خورشیدی هم کاری ساخته نیست. کاهش تولید دیوکسین کربن هم کره زمین رو نجات نمیده. توقف استخراج سوخت‌های فسیلی هم کاری از پیش نمیبره. فرهنگسازی و بالا بردن سطح دانش مردم در این زمینه هم کمک حال نخواهد بود. این یک لعنت الهی است. ما در مسیر بهبود و بازیابی نیستیم. ما در مسیر سرپایینی هستیم و از رسیدن به یک دنیای آرمانی دورتر و دورتر میشیم. در اصل ما بدون توقف از کمال به سوی ویرانی کامل روانه هستیم. این چشم‌انداز کتاب مقدسه. وقتی انسان گناه کرد، مجازاتش این بود که دیگه پاک و بیگناه نباشه، چون خودش گناه رو انتخاب کرد. علاوه بر گناهکار شدن، انسان دیگه اجازه نداشت پادشاه و فرمانروای زمین باشه و از برکت‌ها و مزیت‌های یک محیط زیست سالم بهره ببره. حالا انسان پادشاهی است که تاج و تخت خودش رو از دست داده و تقلا می‌کنه بر خلقت سرکش و فاسد و رو به زوال که مرگ گریبانگیرشه سلطه داشته باشه. غافل از این که خدا کل محیط زیست بشر رو لعنت کرده. اشعیا درباره این موضوع گفتنی‌های زیادی داره که البته من فقط به یکی از اونا اشاره می‌کنم. اشعیا فصل 24 آیه 4 می‌فرماید زمین ماتم می‌کند و پژمرده می‌شود. رب مسکون کاهیده و پژمرده می‌گردد. شریفان اهل زمین کاهیده می شوند. زمین زیر ساکنانش آلوده می شود، زیرا که از شریعتها تجاوز نموده و فرایض را تبدیل کرده و عهد جاودانی را شکستند. بنابراین لعنت جهان را فانی کرده است و ساکنانش سزا یافتند. پس ساکنان زمین سوخته شده اند و مردمان بسیار کم باقی مانده اند. اشعیا به کلام خودش ادامه میده و از مصیبت‌های دیگه نام میبره و اینکه چگونه آدمیان تقلا میکنن زنده بمونن و در این دنیا دوام بیارن. اشعیا در فصل‌های 33 و 34 در این مورد بیشتر صحبت میکنه. کل خلقت لعنت شده. فساد و زوال و تباهی در همه جا حاکمه. خلقت ناله میکنه چون تسلیم بتالت و بیودگی است، نه به اراده خودش، بلکه به خاطر اینکه خدا آدم و حوا و کل بشر رو لعنت کرد. اما کاری از دست خلقت ساخته نیست و نمیتونه خودش رو از اسارت این فساد نجات بده، چون دست خدا در کاره. حالا شما میپرسید ولی چرا خلقت روی نوک پا ایستاده و چشم انتظاره؟ رومیان فصل 8 آیه 21 میفرماید در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت. چه تصویر زیبایی! کل خلقت نوک پا ایستاده و منتظر تا به موقعیت اولیه که خدا اون رو آفرید برگرده. اما میدونه که این اتفاق خجسته در زمان ظهور پرجلال فرزندان خدا روی خواهد داد. در زمان آزادی جلال فرزندان خدا در ابدیت. کل خلقت منتظر چنین روزی است. کل خلقت مشتاق آینده بهتری است. ولی الان ما در دنیای متفاوتی زندگی می کنیم. این روزها من در حال نوشتن کتابی هستم که چند ماه دیگه با این عنوان چاپ میشه. 12 قهرمان دور از انتظار. گویا مردم به کتابهای علاقه مندن که عدد 12 جزو عنوانشه. حالا که اینطوره منم به نوشتن کتابهایی که عدد 12 جزو عنوانشه ادامه میدم. کتابهایی با این عنوان 12 مرد معمولی و 12 زن معمولی رو قبلا نوشتم و حالا هم نوبت 12 قهرمان دور از انتظار. یکی از این قهرمان ها خنوق می باشه. شما به خنوق نگاه می کنید و می گید کسی قهرمان می شه که روی بسیاری از مردم تأثیر گذاشته باشه، ولی خنوق که یک چهره چندان شناخته شده نیست. بسیار خوب، خنوق با خدا راه می رفت. خدا و خنوق با هم قدم می زدن و یک روز خنوق به آسمان برده می شه. حتما خاطرتون هست که خنوق نمی میره. مانند ایلیا که با عرابه آتشین به آسمان میره، خنوق نیز به آسمان برده میشه. این یک موقعیت نادره. اما چه ویژگی در خنوق وجود داره که از او قهرمان میسازه؟ چرا باید خنوق رو قهرمان بدونیم؟ او چه تأثیری در دیگران گذاشت؟ تأثیر او در دیگران چقدر بود؟ چه عمل قهرمانانه از او سر زده بود؟ خنوق مردی صالح و عادل بود که چنان صمیمانه با خدا راه می رفت که خدا یک روز او را مستقیم به آسمون می بره. مگه خنوق چه ویژگی خاصی داشت؟ الان به شما میگم خنوق چه ویژگی خاصی داشت. آیا حواستون هست که همه هم نسلان خنوق به جز 8 نفر همگی در اون سیل عالمگیر غرق شدن؟ آیا متوجه هستید که خنوق چقدر استثنایی بود؟ آیا درک میکنید یعنی چه که شما تنها آدم دنیا باشید که با خدا راه میرید؟ شما به مرد نگاه میکنید که خلاف جهت فرهنگی بسیار فاسد حرکت میکنه. خدا در یک آن جان میلیون ها نفر رو میگیره. خنوق به این دلیل قهرمانه. او با خدا راه میرفت. حالا ما به خودمون نگاه بکنیم. ما چگونه از این دنیای فاسد جان سالم به در میبریم؟ توقع خودتون رو از دنیا کم بکنید. از دنیا خیلی توقع نداشته باشید. از نظام آموزش و پرورش این دنیا، از فعالیت‌های سیاسی دنیا، از ساختار اجتماعی دنیا چندان توقع نداشته باشید. از دنیا کم توقع باشید. همون دورانی را تصور بکنید که در کتاب پیدایش خدا دنیا رو لبریز از پلیدی و شرارت دید. این دیدگاه رو داشته باشید و بعد با خدا راه برید. خدا خنوق رو از دنیای فاسد در امان نگه داشت. این کار روح القدس بود. خدا هنوزم چنین میکنه. خدا نه فقط با ما راه میره، بلکه در ما زندگی میکنه. و این روح القدس که ما رو در این دنیای فاسد تقدیس میکنه. پولس حتی این دنیا رو قومی کجرو و گردنکش مینامه. این خدمت روح القدس که ما رو حفظ میکنه. کل خلقت منتظر رهایی و آزادی جلال فرزندان خداست تا همزمان خود خلقت نیز از اسارت فسادی که نتیجه لعنت زمینه نجات پیدا بکنه. اما چگونه این اتفاق روی میده؟ مزمور نویس در مزمور 102 از آیه 25 درباره اون صحبت میکنه. در این آیات عالی و بی‌نظیر مزمور نویس روی سخنش با خداست. ای خدای من، از قدیم بنیاد زمین را نهادی و آسمان‌ها عمل دستای توست. آنها فانی می‌شوند، اما تو باقی هستی و جمیع آنها مثل جامه کهنه خواهند شد و مثل ردا آنها را تبدیل خواهی کرد و مبدل خواهند شد، اما تو همان هستی. مزمور نویس میگوید تو جهان را آفریدی، ولی جهان از بین میره و خلقتی تازه آفریده خواهد شد. این گفته مزمور 102 میباشه. این حقیقت رو رساله دوم پتروس فصل 3 با جزئیات دقیق توصیف میکنه. روز خداوند چون دوز خواهد آمد که در آن آسمان‌ها به صدای عظیم زایل خواهند شد و عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید و زمین و کارهایی که در آن است سوخته خواهد شد. مزمور نویس نیست دقیقاً همین رو میگه. در عالم هستی که از اتم ساخته شده واقعاً انفجار اتمی روی میده. آیه 12 ادامه میده، آسمان ها سوخته شده از هم متفرق خواهند شد و عناصر از حرارت گداخته خواهد گردید. زمین و آسمان و این دنیایی که اکنون در اون زندگی میکنیم نابود و به عبارتی ناموجود خواهد شد و به جای اون آسمان جدید و زمین جدید آفریده خواهد شد. این گفته پتروسه. کتاب مکاشفه فصل 20 و 21 و 22 نیز همین حقیقت رو اعلام می کنند. بنابراین خلقت منتظر یک بازآفرینی کیهانی و عظیمه. در واقع وقتی به آینده نگاه می کنیم امیدی به تغییر و تحول و بهبود این عالم هستی وجود نداره تا وقتی که زمان آزادی پرجلال فرزندان خدا فرا برسه. خلقت با سقوط انسان فرو افتاد و دوباره با تعالی یافتن انسان نوسازی خواهد شد. در فصل اول کتاب پیدایش شاهد هستیم که کل خلقت لعنت شد چون انسان فاسد میشه و در گناه سقوط میکنه. سپس در فصل آخر کتاب مکاشفه شاهد خلقتی تازه و کامل و بی‌نقص و تمام عیار خواهیم بود، زیرا در آن زمان انسان جلال خواهد یافت. اما در این فاصله واقعیت غم‌انگیز اینه که در حال حاضر شاهد تاریخ طولانی گناه و فساد هستیم. پس آغاز و پایان تاریخ جهان به هم پیوند دارن. اون بلایی که در باغ عدن بر سر انسان اومد، بر سر خلقت هم اومد. ولی آن جلالی که در آینده شامل حال انسان خواهد شد، شامل خلقت نیز خواهد بود و خلقت آزاد خواهد شد. از این رو کل خلقت در حال حاضر ناله میکنه و منتظر این رویداد آینده است. رساله رومیان فصل 8 آیه 22 میفرماید تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد زایمان می باشند، چون کل خلقت لعنت شده. در اینجا به عبارت درد زایمان دقت بکنیم. درد زایمان یک درد شیرینیه. منظورم اینه که دردی است که نتیجه و ثمره شیرین و دلپذیری داره. اما دردهای وجود دارن که اصلا خوشایند نیستن و شدید و شدید و شدیدتر میشن و حتی شاید کار به جایی برسه که کسی جان خودش رو به خاطر اون درد از دست بده. اما درد زایمان دردی است که شما منتظر اتفاقی خجسته و مبارک هستید. این همان دردی است که خلقت اون رو احساس میکنه. عزیزان، لازم نیست به فکر حفظ محیط زیست باشید. قبلن این رو گفتم و بازم تکرار میکنم. برید و روی چمنها و سبزها پا بگذارید. برید و با خیال راحت آهویی رو شکار بکنید و کباب بکنید و نوش جان بکنید. هر کاری دلتو میخواد بکنید. لازم نیست شما این خلقت رو مراقبت بکنید. این کره زمین و این خلقت و این طبیعت در اختیار شماست. البته قرار نیست از اون طرف بام بیفتیم و تیشه به ریشه کره زمین بزنیم. ولی منظورم اینه که باید این رو متوجه باشید که ما در دنیای لعنت شده زندگی میکنیم. البته این جهان خلقت هنوز برای ما نعمت و برکت همراه داره. ولی خدا خودش از خلقتش مراقبت میکنه تا زمانی که وقتش برسه و خدا خودش همه چیز رو نابود بکنه. پس خودتون رو برای حفظ و نگهداری کره زمین با آب و آتیش نزنید. حتی به نفع ماست که این دنیا نابود بشه تا دنیای تازه آفریده بشه. شما نه میتونید نابودی کره زمین رو جلو بیاندازید نه عقب. همه چیز دست خداست. دیوید مارتین لوید جونز گفته است با خودم فکر میکنم شاید فصل بهار تا حدودی برای ما پاسخی داشته باشه. هر سال طبیعت خودش رو تازه میکنه و سعی بر این داره تا محصولی همیشگی و ماندگار بار بده. زمستان که مشخصش مرگ و نیستی و تاریکی است، رخت میبنده و بهار و حیات و هستی و نور از راه میرسه. گویا بهار تلاش میکنه خلقتی کامل بیافرینه. سال به سال خلقت درد زایمان رو تحمل میکنه. ولی شوربختانه حاصلی نداره و بهار در یک چشم هم زدن به تابستان ختم میشه. پس از تابستان پاییز میاد و پاییز دوباره به زمستان میرسه. این خلقت بیچاره هر سال تقلا میکنه بر بتالت و بیهودگی و مرگ و زوال و فروپاشی غلبه بکنه. اما توانش رو نداره و هر باره ناکام میمونه. با این حال هر سال دوباره تلاش میکنه. گوی احساس میکنه شاید این بار فرق داشته باشه و شرایط بهتر بشه. ولی خبری از کامیابی نیست. و این چنینه که ناله کردن و تحمل درد زایمان ادامه داره. یک عمره که این کار طبیعته. این پایان گفته های مارتین لوید جونز بود، واعظ انگلیسی قرن بیستم. بله، یک عمر این کار طبیعته که هر سال دوباره جان بگیره و تازه بشه. پس سخت نگیرید. چمن و سبزه های خونه رو سرزنش نکنید. گل های گلدونتون رو سرزنش نکنید. این طبیعت اونهاست. هر بهار اونها همه تلاش خودشون رو میکنن. خلقت برای فرارسیدن روز جلال ناله میکنه. اکنون کوتاه و مختصر به دومین مورد میپردازیم که ناله کردن ایمانداران برای جلال یافتنه. آیه 23. و نه این فقط، یعنی نه فقط خلقت، بلکه ما نیز در خود آه میکشیم در انتظار پسر خواندگی، یعنی خلاصی جسم خود. ما درک میکنیم که خلقت در ناکاملی ناله میکنه، چون ما نیز که بخشی از این خلقت هستیم در ناکاملی زندگی میکنیم. ما در خودمون آه میکشیم و به خاطر لعنتی که در اون قرار داریم ناله میکنیم. پولس در رساله رومیان فصل 7 و آیه 24 میگوید وای بر من که مرد فلاکت زده هستم، کیست که مرا از جسم این موت رهایی بخشد؟ در رساله دوم قرنتیان فصل 5 و آیه 4 پولس میگوید ما نیز که در این خیمه هستیم گرانبار شده آه میکشیم، از آن جهت که نمیخواهیم این را بیرون کنیم بلکه آن را بپوشیم تا فانی در حیات غرق شود. داوود نیز در مزمور 38 و آیه 9 ناله سر میده. تمامی آرزوی من در مد نظر توست و ناله های من از تو مخفی نمی باشد. همه ما ناله می کنیم. اما برای چه ناله می کنیم؟ ما در انتظار چی هستیم؟ پولس در رومیان فصل 8 آیه 23 می گوید ما در انتظار پسرخواندگی هستیم. حالا شما می گید مگه ما همین الان فرزند خونده نیستیم؟ شما خودت در آیه 14 تا 16 از همین فصل برای ما توضیح دادی که ما فرزند خونده هستیم. بله درسته، ما فرزند خونده هستیم، ولی هنوز میراثمون رو نگرفتیم. گرفتن میراث به چه چیزی ربط داره؟ انتهای آیه 3 می‌فرماید به خلاصی جسم ما ربط داره. ما همین الان عضو رسمی خانواده الهی هستیم. ما فرزندان خدا هستیم. الان روح القدس هادی ماست. آیه 14. ما روح القدس رو داریم. ما روح پسرخواندگی را یافته ایم که به آن ابا یعنی ای پدر ندا می کنیم. ما با خدا رابطه صمیمی داریم. روح القدس بر روحای ما شهادت میده که فرزندان خدا هستیم. آیه 16. پس ما فرزند خوانده هستیم، اما هنوز به میراثمون نرسیدیم. به گفته رساله اول پتروس فصل 1 آیه 3 تا 4 شما صاحب میراثی ناپژمردنی هستید که برای ما در آسمان محفوظه. این میراث به وقت آزادی پرجلال فرزندان خدا از آن ما خواهد بود. از این رو ما ناله می کنیم. ما ناله می کنیم برای اون روز که این فاسد بیفسادی را بپوشد و این فانی به بقا آراسته گردد، زمانی که مرگ در حیات بلعیده می شود. این فرموده رساله اول قرنتیان فصل 15 می باشه. ما برای چنین تجربه‌ای ناله می‌کنیم. ما می‌خواهیم صاحب بدن آسمانی بشیم، مانند بدن پرجلال خداوندمون. به گفته رساله فیلیپیان فصل 3 پولس حتی این بدن ما رو، این جسم ما رو، این انسانیت ما رو که گرفتار سقوط و گناه، جسد ذلیل می‌نامه. ما بی‌صبرانه منتظریم. خدا رو شکر به خاطر فیض خدا. ولی ما روز شماری می کنیم تا از فیض به جلال بریم. ولی آیا ما به جلال خواهیم رفت؟ بله، چون به فرموده رساله رومیان فصل 8 آیه 23 ما نوبر روح را یافته ایم. اینجا منظور این نیست که این نوبر از روح القدس میاد. منظور از این نوبر، نوبر وعده آینده خداست که خودش روحه. روح القدس نوبره. ما نوبر روح القدس رو داریم. روح القدس اولین پیش پرداخته. نوبر محصول معمولاً مقدار کمی از محصوله که کشاورز اون رو اول از همه برداشت میکنه. این محصول اول یا اول بار رو ابتدا کشاورز برداشت میکنه تا وقت رسیدن و برداشت بقیه محصول برسه. کشاورز نوبر رو برداشت میکنه و از این نوبر میفهمه که محصول آینده چگونه خواهد بود. روح القدس نوبر محصول کاملی است که خدا برای قوم خودش مهیا نموده. روح القدس بیانه است، پیش پرداخته، حلقه نامزدی است، مهر، وثیقه است. اینا همه اصطلاحاتی است که پولس اونها رو در نوشته‌های خودش به کار می‌بره. روح القدس روح وعده است، امید رستگاران. رساله کلوسیان فصل 1 آیه 27 می‌فرماید مسیح در شما و امید جلال است. ما تا روز جلال آه می‌کشیم و ناله می‌کنیم. هر قدرم که سن شما بالاتر میره بیشتر ناله می‌کنید. این رو جدی میگم. شما بیشتر ناله می‌کنید چون با بالا رفتن سن کار کمتری از شما برمیاد. شما ناله می‌کنید چون برای ناله کردن دلایل بیشتری دارید. نه فقط موقعیت فیزیکی شما آه و ناله شما رو در میاره، مسائلی که در اطرافتون می‌بینید آه و ناله شما رو در میارن. من وقتی خیلی جوانتر بودم به خاطر اوضاع و شرایط دنیا به اندازه الان آه و ناله نمی کردم. من قبلا در غم از دست دادنها و سختی های زندگی به اندازه الان آه و ناله نمی کردم. امروز با آقای جان جیمز دعا کردم که همسرش سکته مغزی کرده بود و بعد از 62 سال زندگی مشترک همین هفته ناغافل به آسمان رفت. من غم و اندوه و ناله دل این مرد رو احساس کردم که سعی می کرد برای من توضیح بده که از دست دادن همسرش چه غم بزرگیه. این زوج از سال 1972 در کلیسای ما بودند و کلیسا برای اونها بسیار عزیزه. بله، ما ناله می کنیم و هر قدر سن ما بالا میره بیشتر ناله می کنیم. همه ما با امید زنده هستیم و این امید با بالا رفتن سن ما درخشانتر و روشنتر میشه. چرا که بیشتر درک میکنیم که زندگی در دنیای فاسد و سقوط کرده چقدر دردناکه. ما قرار نیست دنیا رو اصلاح بکنیم. ما منتظر روزی هستیم که خداوند این دنیا رو تموم بکنه، با آسمان جدید و زمین جدید بیافرینه. ما با امید زندگی میکنیم. آیه 24 میفرماید به امید نجات یافتیم، اما چون امید دیده شود دیگر امید نیست، زیرا آنچه کسی بیند چرا دیگر در امید آن باشد. به عبارتی ما با ایمان نجات پیدا میکنیم، ولی این نجات ما در امید ریشه داره. نجات ما هنوز مقصود نهایی نرسیده. رساله رومیان فصل 13 می‌فرماید الان نجات ما نزدیکتر است از آن وقتی که ایمان آوردیم. اینجا حرف سیمای آینده نجات ماست. ما با امید آنچه اکنون نمی‌بینیم زندگی می‌کنیم. ولی حالا که برای آنچه نمی‌بینیم امیدواریم، با پایداری و ثبات قدم مشتاقانه منتظر اون روز هستیم. چه عاملی باعث میشه ما در این پایداری و ثبات قدم قوی و استوار بمونیم؟ چه عاملی امید ما رو تابناک نگه می‌داره؟ این عامل خدمت روح خدا در ماست. نوبر روح القدس در ما. روح القدس هادی ماست. این روح القدسه که فرزند خوندگی ما رو تایید میکنه. این روح پسرخواندگی در ماست که به آن ابا یعنی ای پدر ندا میکنیم. این روح القدسه که بر روحای ما شهادت میده که ما فرزندان خدا هستیم. او ما رو حفظ میکنه. ابدیت ما رو امنیت میبخشه. باعث میشه امیدوار و ثابت قدم منتظر بازگشت عیسی مسیح باشیم و چشم انتظار جلال آینده خودمون. این چنینه که خلقت ناله میکنه و ایمانداران ناله میکنن. اکنون به آیات 26 و 27 میرسیم که از ناله روح القدس میگن. ما این آیات بسیار مهم رو در موعظه بعدی بررسی می‌کنیم. چون پس از این آیات به آیه 28 می‌رسیم که می‌فرماید همه چیز برای خیریت ما در کاره. همه ما با این آیه آشنا هستیم. ولی واقعاً عجب اتفاق زیبایی است که در حال حاضر با صداقت و راستی خدمت روح القدس مبارک رو در زندگی خودمون بررسی میکنیم و دیگه کاری نداریم به حماقت و نادانی توهمات و خیالات بچگانه درباره روح القدس مبارک و متعال و والا و عالی. اینکه خدمت روح القدس رو هم سطح سحر و جادو و طلسم و افسون پایین بیاریم حماقت و بس. اینکه روح القدس رو به غلط معرفی بکنیم و در درک و شناخت او بیراه بریم حماقت هست و بس. من قبلا تشبیه گوساله طلایی رو به کار بردم، چون این تعالیم غلط درباره روح القدس خدا رو به یک بت و یک شمایل تبدیل میکنه. مبادا شما هرگز از روح القدس یک تمثال بسازید. مبادا شما هرگز از خدا یک تمثال بسازید. اما شما مجاز هستید که وقتی به عیسی مسیح فکر میکنید به ذات انسانی او فکر بکنید. نجات ما شامل ایمانی است که به کار تمام شده مسیح بر روی صلیب مینگره. نجات ما شامل امیدی است که به آینده و کار مسیح مینگره که هنوز ادامه داره. ما در ایمان گام بر می داریم و در امید گام بر می داریم. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای این جلسه پرستش و مشارکت شیرین با یک دیگه از تو ممنونیم. ای روح القدس مبارک، از تو ممنونیم برای هر آنچه در ما انجام می دهی تا ما را تقدیس نمایی و جلال ابدی ما رو امنیت ببخشی. ای مسیح خداوند، برای کاری که بر صلیب برای ابدیت ما انجام دادی از تو ممنونیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم برای این برنامه ریزی شگفت انگیز که پیش از آفرینش دنیا تدبیر مقدر نمودی. ما سپاسگزار منجی مبارکمون هستیم که روح القدس رو فرستاد تا ما رو تقدیس بکنه و ابدیت ما رو امنیت ببخشه تا اون روز فرا برسه که ما در آسمان جدید و زمین جدید به جلال برسیم. آرزوی ما رسیدن به اون روزه. نه فقط به خاطر خودمون، بلکه مشتاق اون روز هستیم به خاطر خود خداوند عیسی مسیح که شایسته حرمت و احترام به خاطر روح القدس. حتی به خاطر خدای پدر که شایسته است او را تا ابدالآباد بپرستیم و بستاییم. آسمان یعنی این. بهشت یعنی پرستش راستین خدای تسلیس تا ابد. ما حتی نمیتونیم الان این واقعیت رو درک بکنیم. ولی دعای ما اینه که ای خداوند تو ما رو امین نگه بداری تا امیدوار چشم انتظار اون روز بمونیم که میدونیم تو با جلالت و با نیکوییت در هر لحظه از ابدیت ما رو غافلگیر خواهی کرد. از تو ممنونیم که ما رو به نجات خوندی. برای اینکه ما رو عادل شمردی از تو ممنونیم. برای وعده جلال یافتن از تو ممنونیم. در نام منجیمون دعا می کنیم. آمین.
پیغامی که هماکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org